بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، کتاب العقل والجهل، حدیث اول، حدیث دوازدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا هشام، بله، ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، نرخوندیم مثل روزه نرخوندیم. یا هشام، ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، همانا امیر المؤمنین علیه السلام می فرمودند، ان من علامت العاقل ان یکون فیه ثلاث خصال، از علامات عاقل این است که سه خصوصیت و خصلت در او باشد. یجیب و اذا سئل، جواب می دهد وقتی که ازش پرسیده می شود. و ینطق و اذا عجز القوم عن الکلام، و نطق می کند و سخن می گوید زمانی که دیگران از سخن گفتن عاجز می شوند. و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، و اشارت می کند به رأی، همون رأی و نظری که صلاح اهل مشورت در آن است. فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثلاث شيء فهو احمق، کسی که این سه تا خصلت رو نداشته باشه این عاقل نیست و احمقه. خب این روایت میخواد بفرماید که انسان اگر عاقل باشه باید به اینجاها برسه، همونجوری که به دنیا میاد جاهل تا آخر عمرش هم جاهل. تو اومدی به دنیا چیکار کنی؟ پس باید تو اونقدر زحمت بکشی که کسب علم کنی به گونه ای که وقتی ازت میپرسن جواب بدی، و الا نادان آمدی و نادان رفتی، عقل نداری تو، یک نادان احمق هواپرستی آمده تو دنیا فقط دنبال جمع مال و ظلم و حکومت و سلطنت و قدرت نمایی و اصلا دنبال علم نبوده. آدم عاقل، سلام علیکم، این سه تا خصلت درش پیدا شده، دنبال علم رفته و وقتی ازش میپرسن جواب میده، پاسخگو شده. یا این که علاوه بر این، یجی و ادا سوئل، آدم عاقل بی خودی حرف نمیزنه، در هر کار دخالت نمیکنه، جایی که حرفش ارزش نداره کسی گوش بهش نمیده، خب حرف نمیزنه دیگه، در جای حرف میزنه که خواستارش باشه، خواهندش باشه، اهل سوال باشن، حرفش از بین نره و شهید نشه. و ینطق و اذا عجز القوم عن الکلام، و با اون معنای اولی مناسبت داره، این که عاقل کسیست که انقدر باید در عقلانیت و تحصیل علم و فقه بالا بره و زحمت بکشه که وقتی دیگران حرف برای گفتن ندارن، حرف برای گفتن داشته باشه. یه مقطعی مطرح میشه، همه میمونن، میگن نمیدونیم چیکار کنیم. میبینی اون داره میگه. یا اینی که آقا شما در بین مردم بگردید، اینجور آدم ها رو پیدا کنید. اگر یه جایی دنبال کسی میگردی که ازش استفاده کنی، برو دنبال بگرد کسی باشه که وقتی سوال میکنی بتونه جواب بده. وقتی که دیگران ناتوان و نادانند و میگن ما نمیدونیم نمیدونیم، اون واقعا چی بتونه تو رو هدایت کنه. دنبال این جور آدم باش، این عاقله. و یشیر به رأی الذی یکون فیه صلاح اهله، عاقل اونیه که وقتی که باش مشورت میشه مصلحت را ارائه میده، همون چیزی رو که مصلحت و خیره میگه. دو جهت داره، یعنی یک خیانت نمی کنه، اینجور نیست که منافع خودش رو در نظر بگیره، منفعت طرف رو در نظر میگیره. شما وقتی سوال میکنی که این راه را برم یا نروم، منافع شما را در نظر میگیره نه خودش را. این جنس رو بخرم، این خونه رو بخرم، با اون ازدواج بکنم نکنم، میبینه رقابت باید رقیب میشه، میگه نه بذار اینو پرتش کنم خودم انجام بدم. نه، اون مصلحت تو رو بهت میگه، روی رقابت و روی حسادت مشورت نمی کنه. این یک. دوم این که همون معنای اول که عرض کردیم، یعنی اصلا به اینجا رسیده از جهل و جهالت خودش رو در آورده، اونقدر دنبال علم و عقلانیت و تفقه بوده که بهترین نظرها رو ارائه میده. و اگر شما دنبال هستی با کسی مشورت کنی، برو دنبال کسی که چیه؟ این خصوصیت رو داشته باشه، از اون بپرس، نه کسی که یا خیانت میکنه، رقابت و حسادت داره، یا این که جاهله، اصلا راه غلط رو بهت میگه. فمن لم یکن فی من هذه الخصال ثلاث شیء فهو احمق. کسی که این سه تا رو نداره احمقه. چرا احمقه؟ یک جهتش اینه که عرض کردیم این اصلا به دنیا اومده تا آخر عمرش دنبال چیه؟ فسق و فجور و هوا و هوس و دنیا بوده، نرفته دنبال حکمت و علم صحیح که کسی رو هدایت بکنه. خب اینو آدم خلی بار اومده تو موقع از این چیز کنی، مثل خیلی از این کسانی که چیه؟ تفسیر قرآن میکنند، اصلا سر در نمیاره که قرآن چی هست چی نیست. خیلی زیادن الان دیگه، ماشاءالله ماشاءالله رسم شده، هر کسی که اصلا سر در نمیاره تفسیر قرآن میکنه. او کانال دارن، سوال و جواب دارن، ازش کلی سوال میکنن، مثلا آقا این تعدد زوجات را چرا در قرآن گفته؟ آقا مال اون زمان بوده اینا، اصلا مال هر چیزی مال زمان خودش بوده، اصلا این مال زمان ما نیست. نمیدونم چرا پیغمبر مثلا گفته زن رو مثلا تعدیبش کن، آقا این در اون زمان اون فرهنگ بوده است که مردم زنهاشون رو میزده اند، خدا هم گفته بزنید. اصلا چرت و پرت در حد چی؟ چی تو داری میگی؟ آقا جان تنبیه مال آدم خطاکاره، قرآن گفته زنی خوب رو بزنش، خب زدن مال کیه؟ مال خطاکاره، چه زن باشه چه مرد باشه. مگه قرآن گفته مرد رو نزن؟ مرد رو هم باید تعذیر کرد، مرد رو هم باید به راه راست آورد. اگر کسی راه راست و هدایت و حکمت و عدالت رو میره، خب هیچ کی بهش کار نداره. اگر راه کج و معوج و غلط رو میخواد بره، خب باید تنبیهش کنن، ندارن در جامعه فساد کنه، زنه داره صبح تا شب فساد میکنه، باید تنبیهش کنن. حالا قرآن میاد زن رو احترام میکنه، ناموس مؤمن رو احترام میکنه، میگه خودت تو خونه زنه تو تنبیه کن. ولی اون کافر ملحد نه، زنش هم بیارن سر چهار را رسواش هم بکنن براش فرقی نمیکنه، اینقدر بیغیرته. خدا غیوره، غیرته مرد مؤمن را چیه؟ لحاظ کرده، میگه اگه زن سر به راه نمیشه، داره فساد میکنه، داره جامعه رو به هم میزنه، داره چیکار میکنه چیکار میکنه، خودت تو خونه تنبیهش کنه. اگه هم سر به راهی که خیلی خوب، منی که مردم چی؟ میگه مرد تو اگه خطا کردی میارن سر چهار راه، همونجا تعذیرت میکنن، همونجا تعذیبت میکنن، نه اینکه مثلا حالا در اون زمان باید زنها رو میدن، حالا نباید بزنن. خب یعنی چی مثلا؟ چجوری مثلا پیغمبر اومده برای یک دوره خاصی؟ همینجوری یکی یک حرفا رو خیلی هم مثل این عبدالعلی بازرگان، بچه مهندس بازرگان، آو دیگه برای خودش کلی تو خارج و اینا دیگه مثلا مطلب دارن، درس میدن، قرآن تفسیر میکنن، هر چی دلشون میخواد میگن. هر چی هم که نگاه میکنی میبینی خب بابا جون تو بلد نیستی از قرآن و علبه دفاع بکنی، مجبور نیستی بیه چیزای مهملات بیه که اصل اسلام رو چیه؟ ریشاشو بزنی. بعد اونام جالبه، اونام که می حاشیه نیستن مسخره میکنن، میگن بیا چه توجیهاتی میکنه، قرآن حرفا نزده بود که تو خودت داری میگی. میگه پس قبول کردی قرآن اشکال داره؟ نعوذ بالله. کسی که این خصلت ها را نداره احمقه. یعنی چی؟ یعنی کسی که نرفته دنبال تکمیل علم و فقه، بعد میاد حرفم میزنه مردم بهش مراجعه میکنن. یا اینی که میخواد بگه ببین اگر کسی اینجوری نیست و بخواهد، دنبال روایت هم اشاره مطلب داره، و بخواهد در این مقام بنشیند، کانال هم میزنه، سخنرانی هم میکنه، قرآن هم درس میده، تفسیر هم میکنه، روایت ها هم همینجور در روایت، مگه هر کسی از راه رسید میتونه روایت معنا کنه؟ روایات ما هم محکم داره، متشابه داره، عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، خدمت شما عرض شد، کلی بحث داره. همین از راه روایت معنا میکنه. کسی که در این مقام می نشیند و شأنیت و اهلیتش رو نداره فهو احمق، یه احمقی بیشتر نیست. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لا یجلس فی صدر مجلس الا رجل فیه هذه الخصال الثلاث او واحده منهن فمن لم يكن فيه شيء منهن فجلس فهو احمق. فرمودن کسی که در صدر مجلس در مقام پاسخگویی در مقام مشورت دادن این همه مشاوره با شده، مثلا مشاوره هاشون چیه؟ صد تا تش کتاب خارجی هست، صد تا تش کتاب خارجی هست، میرن کتاب خارجی ها رو میخونن، بعد میخوان بین مسلمین هم مشورت بدن، بعد میاد نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله یارو مشورت میکنه، دخترش پسرش دارن بازی در میارن، بعد میره مشورت میکنه میگه خب این دختر خانم شما البته باید باش را بیاید و الا اله و بله و خدمت شما عرض شد که بله دیگه اگه دوست پسری دارد حتما بذارید تو خونه خودتون بیاورد و حاج خانمتون هم حتما براشون شیرکاکو ببرن و کتاب خارجی خونده دیگه. آقا یه نفر با بچه بابا اختلاف پیدا کرده، اون میگه دستمو از سر انگشتا قطع کن، اون میگه نه قطع بازو قطع کن، میره مشورت میکنه میگه خب صلح میکنیم دیگه، از این آرنج قطع کنید بینشون، نه نه حرف اون نه حرف تو، نه همون جو مثل همون. حالا خارجی ها از کجا اینا رو چیز کردن؟ خارجی ها ببینید قشنگ اونا آماری کار میکنن، خوب خوباشون، اونایی که خیانت بود، اونایی که همش کلک هست و هرچی رو خودشون میدونن خوبه برای ما میگن بده، هرچی میدونن بده برای ما میگن خوبه، مثل دموکراسی و خدمت شما همینجور همین چیز. بعد میاد اونجا چیه؟ کتابه اونا آماری کار میکنن، تو کجا مثلا نگاه میکنه دخترها را ما در اینجا اینجوری باشون معامله کردیم دیدیم بدتر شدن، مثلا اونجوری کنیم پس بهتر میشن. خب با کدوم دخترها؟ دخترهایی که از وقتی که به دنیا اومدن ننه و بابای دیدن مثل خودشون گاو، تو طویلا بزرگ شدن، گوساله بودن، حالا چیه؟ گاو شدن. از اونا آمار میگیرن. فرق میکنه با جامعه‌ای که از وقتی که بچه میخواد به دنیا بیاد پیغمبر در قبلش میگه نطفش اینجوری بسته بشه، خودش اینجوری باشه، اخلاق ننش اینجوری باشه، باباش اینجوری باشه، به دنیا میاد اینجوری بگو، گوشش اذان بگو، اقامه بگو، بعد نمیدونم به نماز وادارش کن، بعد حجابشو بگو مراعات کنه از چند سالگی. خب این تو داره طویله رو احکامشو بار میکنی، کتاب روانشناسی و تحقیق آماری مینویسی، بعد میخوای تو آدما پیاده کنی. خب هیچ، ما خودمون رو چه فکر کردیم مثل اونای طویله هستیم، گوساله هستیم، بعد به اونا عمل کنیم. اومده نشسته در صد مجلس داره مشاوره میده. بابا این مشاوره شما میدید چیه؟ چند روز پیش یه نفر از من سوال کرد، بنده خدا نوشته بود که آه یه بچه مثبتیه، بچه خوبیه، خب میبینه در خودش پیدا میکند علاقه به همجنس را، شهوت به همجنس را، الان چی کار باید بکنه؟ اله بله برو مشورت بگیر از همینه که تو طویل بزرگ شدن گاو و خر به هم دیگه هر وقت شهوت داشته باشن خالی میکنن دیگه، اشکال نداره همجنس با همجنس برن ازدواج کنن. من در جوابش نشتم چی کار بکنه گاو را، گفتم این که استعدادیست که بشر را خدا در همه چون قرار داده، کل بشر همین است که خلاصه به شهوت وجود داره، میل وجود داره، نمیدونم میخواد عشق و حال و شهوت رانی بکنه و کمالش در این است که مبارزه با هوای نفس بکنه و عقلانیت در خودش زنده بکنه، روی ایمان و دین خودش قدم برداره. انگار که یه بچه ای پیدا شده که میل به همجنس پیدا کرده، دیگه الان آسمون به زمین و زمین به آسمون رفته، دیگه آقا به کار. خب بزرگوار، همه دوست دارن غذای حرام بخورن، همه دوست دارن خدمت شما نگاه به نامحرم بکنن، همه خیلی از گناهان رو خیلی دوست دارن هوای نفس انجام بدن، تو برای همین آمده با اینا مبارزه کنی. حالا برو 50 تا کتاب روانشناسی شرقی و غربی بخوان که حالا این جوان چیری باید این خودشو ارضا کنه کم کم یا با هم دیگه فلان کنه. یک کلمه پیغمبر گفته، اسلام گفته با تو آدمی، گاو که نیستی، تو حیوان که نیستی، خب عقلتو بر چیه شهوتت حاکم کن. حالا اینجوری متاسفانه میانو میچینن در صدر مجلس و
ما بعضی شنیدیم که قاعده همین الوجود و خیرون، این اینا میگن تو تربیت هم همینه، یعنی هر استعدادی که بشر داره رو خیلی شما نباید جلوشو بگیری، باید همونو تقویتش کنی و بروزش بدی. و رضا تو کتب روانشناسی مثلا رواج پیدا کرده میشه در
بله بله دستفیده. یعنی کلن من بارها عرض کردم تمام فسادهای عالم مال فلسفه است و تمام فیلسوف‌های عالم مکتب می‌نویسن و تمام مکتب‌های عالم مبانی فلسفی دارن، همه‌شون مشترک، همه چیز یه چیزه. و تو باغ وحش برو، تو باغ وحش برو قشنگ، یکی قفس شیره براش گوشت می‌ندازن، رون می‌ندازن، یکی قفس زرافه است روی علف می‌ریزن، اون دیگه حیوانه. حالا بشر توی قفسی کردن، هر چی میخواد بهش بده، شراب میخواد بهش بده، زنا میخواد بهش بده، لواط میخواد بهش بده، بشر هر چی میخواد. این مصطفی ملکیان یادم اومده بود تو قم، همین خدمت شما شد که سر چهارای بیمارستان چیه، دفتر تبلیغات، دفتر تبلیغاته، اونجا اومده بود این آقای محمد تقی سبحانی بود و اون آقای کچوئیان، اینا مثلا آدم های دیگه طرفدار دین و مذهب و عقلانیت این طرف بودن. مصطفی ملکیان آمده بود، بحثش هم تقریبا لیبرالیسم دینی بود، عنوان بحث لیبرالیسم دینی بود. ملکیان داشت میگفت که بله دین خیلی خوبه، باید هم باشه در جایی که بخوان، در جایی که بخوان. یعنی چی؟ یعنی دین باشه یا نباشه باید به رأی مردم بستگی داره، یعنی ملاک رأی مردمه. اگر در جامعه مردم خودشون خواستند که دین بر اونا حاکم باشه خوب باشه، و الا چی؟ این مردم چی میخوان؟ بعد من دیدم این آقا داره چی میگه، این آقای محمد تقی سبحانی کجویان هم نشستم آجا یه حساب اینا جز مثلا دیگه چه میدونم بعد چون جزء شورای عالی و حرفا این خلاصه من میرن مثلا توی بحثای همجور جواب علکی میدن این طرف اون طرف. من دیدم یارو خیلی داره واضح آخر دین ما رو مسخره میکنه. میگفت هیچ کس حق ندارد بگوید این کتاب همش حقه، هیچ کس حق ندارد بگی این آقا هرچی میگه درسته. حالا من قبلا میدونستم قال ایکس ایگرگ رو ول کنید آقا، قال چیه؟ من دیدم آخه این داره اینجور دین رو قشنگ مسخره میکنه. اینا مثلا توی وادی دیگه دارن جواب میدن انگار. توی جلسهش گفتم ولو اون کتاب قرآن باشه؟ گفت خب فهمید، من میدونم تو قرآن رو رد میکنه، من میدانم ملکیان به قرآن اعتقاد نداره، قرآن رو همون قدریشو قبول داره که مردم قبول دارن، هر جامعه قبول بکنه. مثلا برای همین اومده لیبرالیسم دینی، برای همین اومده دیگه. بعد گفت که خب افتاد دیگه، دید آخه اون چیزی را که تین کانا یوزمر داشت پنهان میکرد و با کنایه میگفت من تصریح کردم بهش، مذهبش ریختم بیرون. گفت خب اون دیگه اونجا البته رفت که چرت و پرت که مثلا خب توجیه اینا. گفتم مگه مردم تا حالا گفته بودن شاهنامه مثلا یا بوستان و گلستان همش حقه که تو میگی هیچ کس حق ندارد بگوید این کتاب همش حقه؟ اون کتابی که میگن همش حقه قرآنه. تو داری معلومه تو داری چی رو میزنی؟ درباره شاهنامه و بوستان و گلستان که کسی نیومده ادعا کنه اینا خدمت شما هست، کتابای سر تا پا حقه. بعد اومد و یه کمی پایین بالا کرد، گفتم نشد جواب این مسئله بده دیگه، این حرف تناقض داره. از یک طرف میگی چی؟ میگی که آقا نباید کسی بگی این قرآن کتاب همش حقه، بعد میگم قرآن میگه باید باهم تناقض پیدا کنه. خب حالا شما اگه خوشحال میشوی از این که من تناقض گفتم، خب من تناقض گفتم. گفتم دستت درد نکنه عجب آدمای پای سخنرانی تو نشستن. این جواب شد من میدی. جمع کن دیگه، یا بگو غلط گفتم، وقتی همه رو گرفتم و همه رو بیچاره کردم، من دارم عقاید لیبرالی و عقاید حیوانا رو خلاصه، عقاید حیوانا ها رو بر عقاید انسان ها دارم چه ترجیح میدم. چی حرفی تو داری میزنی اینا؟ بعد اینا تا ده ناراحت بودن که چرا من توی این جلسه حرف دادم، جلسه رو به هم ریختم. گفتم وای بر شما، وای بر شما، من هر چی صبر میکنم که شما یک دونتون بگید آقا تو در اصلا اساس اسلام رو میزنی. کرسی نظریه پردازی برای این نیست که بیان بگن انسان نباید انسان باشد، باید حیوان باشد. این کرسی نظریه پردازی، این کرسی حیوانیه. شما اصول عقل و اسلام رو داره زیر سوال میبرید. نظریه پردازی در مسائل اجتهادیه، در مسائل نظریه، نه اینکه تو بیا بگی قرآن کی باید بگو، کی گفته همش حق است. این نظریه پردازی داری میکنی الان، جای نظریه پردازی اینجا خلاصه. حالا اینا من اعتراض میکردن آقا جلسه به هم ندن حرف نزن. گفتم واقعا حیف که برایم شما کسی بیاد اشکالم بکنه. بعد تازه من و اون آقای سبحانی کشیده بود که رفت، ما اینها رو میخواهیم بیاریم اینجا که نگن حرفمون رو نزدیم، الکنیم بلکنیم. گفتم خب آره خیلی خوبه، ولی به شرطی که جواب در خورم بدید، نه اینکه اون داره اصل دینتون رو میزنه. شما رفتید که آیا این حکومت لیبرالیسمی که شما میگید در اقتصاد است یا در نمیدونم چی مثلا الکی اینجوری ویدیو دیگه میرید، داره اینجوری صحبت میکنه. حالا خدمت شما عرض اینجوری میانو در صدر مجلس می نشینند، کرسی هم اختصاصا مال همین هاست و بله، یا فلسفه و عرفان است یا ضد فلسفه و عرفانی که خودش دو مرتبه فلسفه و عرفان بدتر از فلسفه و عرفان، مثل تفکیک. کرسی مال خودشونه، تفکیک و فیلسوف با هم دیگه به جون هم میفتن، آخرش به وحدت وجود میرسن، با هم دیگه مصالحه میکنن. ولی کسی که بخواد واقعا نقد کنه، حرف بزنه، اصلا به هیچ عنوان چیه نه راه بهش میدن نه حرفشو گوش میدن. و بله فرمودن که نمی نشیند در سجل مجلس مگر کسی که این خصال در او باشه یا یکی از اینا لاقل بتونه مشورت اسلامی و عقلانی بدهد یا بتونه جواب سوالات رو بده، نه اینکه رفتم من مدرسه ای که خیلی دیگه مدرسه خیلی دیگه اون درجه کا طلبه های همه لیسانسه و اونجا اشتباه شده بود که برای درس اعتقادی اینا بردن. بعد من یه مدتی برای اینا اعتقادات گفتم، بودن آجا این درسی که شما بودی برای ما میگی مدرسه ما گفته باید بید کلاس، ما گفتیم نمیریم کلاس. درس چی بود؟ درس شیعه در اسلام آقای طباطبایی. ما خودمون دکتریم و لیسانسیم دیگه، شیعه در اسلام رو کی میخواد ما درس بده؟ خب خودمون میخونیم میایم جواب امتحان میدیم. ولی ما رو اجبارا آوردن سر کلاس نشوندن. ولی حرفایی که شما زدی ما فهمیدیم خیلی نیاز داریم که این بفهمیم قصه چیه، از چی قراره فلان. اما سه چهار جلسه بیشتر اعتقادات نگفتم براشون، همین مطلب رو میگفتم ولی این اینجوری اینجوری هم. ما گفته بودیم که این کتاب اصلا کلاس نمیخواد، استاد نمیخواد، اصلا کلاس نمیخواد. حالا فهمیدیم که نه شما باشی خیلی باید باشه. بعدش هم دیدن که ما یک دو تا حاشیه میزنیم، نه این کلاس نباشه چنین. گفته بودن آقا یا این کلاس همین استاد بیاد یا اینکه ما دیگه پامون تو کلاس نمیذاریم. چند روزی به زور این تحمل کردند و گفته شد، بعدم جلوش گرفتن. ولی حالا بالا بالا یا خیلی جوش میزنن آقا بیایید مبانی اسلام چی، ولی اینایی که یک قلمی دستشونه، یک کرسی دستشونه، یک امضای دستشونه، متاسفانه چه میبینی؟ هیچی. چیزی رو که اینها میمده من میگفتن، میبودن آقا ما الان شبهه مگیم مطرح میکنیم، شما ما جواب میدیم، تمام شبهات را همین اساتید برای ما درست کردن. یکی اومده بود گفت ما الان اومدیم مدرسه مفید بود، تو دانشگاه مفید بود، گفت اومدیم کلاس فلسفه، جوانهایی که پاک و پاکیزه آمدند و دنبال فلسفه که اسلام و فلسفه است و عقلانیت است، مدت فلسفه خوندن دیگه نماز نمی خونن. راست میگه، اونی که فلسفه رو قبول داره و نماز می خونه باید بگی چرا قبول، چرا نماز می خونی. اون فلسفه نمیفهمه دیگه. اینجوری میفته دست اینا. فرمودن اینهایی که میان در صدر مجلس میشون و کار رو به دست میگیرن ولی اون خصوصیت را ندارن، علامه حلی نیستن، علامه مجلسی نیستن، شیخ طوسی نیستن، فهم و فقهشون رو از محمد و آل محمد علیه السلام نگرفتن، یا از اروپایی ها گرفتن، یا از یونانی ها گرفتن، یا از هندو ها گرفتن، یا از افکار غربی ها و همینجوری. اینا نباید اینجا بشینن. کسی که این خصوصیت ها نداشته باشه این احمقه. و قال الحسن ابن علی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام فرمودند، امام حسن ابن علی علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام فرمودند: اذا طلبتم الحوائج فطلبوها من اهلها. فرمودند وقتی که حاجتی می طلبید از اهلش به طلبید. درس میخوای بخونی، اعتقادات میخوای یاد بگیری، فقه میخوای یاد بگیری، برو از اهلش یاد بگیر، نه از کسی که تو غرب بزرگ شده و تو شرق خدمت شما عصبت که رفته تو بودایی ها مطلب گرفته و این حرف ها. حالا جالب اینه که به اسم مخالفت با اینها، به اسم مخالفت با فلسفه و عرفان و علوم شرق و غرب، کی بود اون بنده خدا که رفت توی هندوستان ریاضت کشید، بعد از شاگرده میرزا مهدی و هم دوره و هم قطراش، آقای کیه؟ به چند تا انگشتر درست کرد، داد به چند نفر، چند تا انگشتر درست کرد، انگشترهای خدمت شما هر صورت که اونجوری داد به چند نفر که این انگشترها دیگه خیلی مثلا حفظ میکنه. خب شما کجا رفتی؟ شما اگه واقعا میخوای یک دعایی درست کنی که محافظ انسان باشه، کربلا و نجف و مکه و مدینه، البته اون محیطهای ولایی باید دیده ولایش نه وها بدش، تو رو بس نکرده باید بری تو هندوستان ریاضت بکشی اونا رو بنویسی و درست کنی بیاری. بله
کرسی آزاداندیشه که مثلا میذارن اساتید دانشگاه مثلا بیان، حالا هر کسی از خارج درس خونده نمیان دکترا گرفته بیاد اصلا مبنای اسلام رو به هم بریزه، همین کتاب رو بیاد شبهه بکنه که کتاب قرآن نمیشونیم بگیم همش هم چش کار داره؟ خب دو تا ملا، دو تا کسی که ملا باشن واقعا بیان جواب بدن شما اشتباه میدونید.
دو تا مطلبه، یکی این که
اصلا تو تلویزیون هم
بیاد، یکی این که اون میاد شبهشو میگه، اون یه میخواد جواب بده، ضعف طالب و المطلوب خودش از اون بدتر عقیدهش، یک علامه حلی و یک علامه مجلسی و یک مرجع سالم الاعتقاد فقیه آل محمد علیه السلام که نمیاد یه جواب بده که یه تیپ مثل خودش. این اولا. ثانیاً بله این غلط هست که ما فکر کنیم که آزادی بیان است هر شبهه ای را هر کسی بیاد هر جایی بگه. نه اینجوری نیست. بله حد و حدود داره. بعد از این که پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام آمدند و دیدند که مردم همه دارن کفر و زلال و الحاد و بت‌پرستی رو ترویج میکنن، اونقدر با اینها زحمت کشیدن تونستن جامعه را چیه؟ به جایی برسونن که بگن آقا قرآن، پیغمبر، امیرالمومنین. حالا دو حرفه بگیم البته آزادن، مسیحی ها، یهودی ها، بهایی ها، بت پرست ها حرفاشون برای همه مردم بزنن. خب بعد برای همه مردم بزنن، مگه مردم شبهه رو خیلی زود میفهمن؟ جوابشون به همون راحتیه، گفت یک سنگی رو چیه، یه دیوانه میندازه توی چاه، 10 تا عاقل باید در بیارن. دقت کردی؟ خیلی اینا مهمه. بله مرحله مرحله است، مرحله مرحله است. یعنی یک سری شبهات هست، اینها جزء اصول و پایه‌های اعتقادی باید همه بدانن، ولی این که هر کتاب زاله ای را و هر مطلب زلالی را هر کسی در بوق و بلنگو برای همه بگوید، مگه همه مردم دنبال حقن؟ 99% این مردم میخوان یاد بگیرند برای استهزاء اسلام، دنبال جواب نیستن. چرا باید گفته بشه؟ بله البته مناظرات هست، گفتگو هست و باید باشه، بیان در همون حد گفتگو جوابشون داده بشه. مگر کفار، مشرکین، ملاحده، وهابیان اجازه میدهند که مسلمان و شیعه پاشه بده تو بلنگو اونا باشه مناظره کنه؟ چطور اونا که باطلن، اصلا دینشون و آیینشون همه چیز مزخرفه، همه هم میدونن. 99% چون ماسونن، 1% هم احمقن، 1% هم همینجور خلاصه تو جهل و مرکب و حماقت بار آمدن. اونها با این حال اجازه نمیدهند کسی که امام معصوم حجت علالحق داره بیاد حرف بزنه تو جای اونها حرف بزنه. اون وقت توی مسلمان ها حتما باید چیه؟ حتما باید بزنن هر کافره، نمیدونم ملحد، زندیقه، هر شبهی داره باید همه بگه. دقت کردی یا نه؟ اینا همش باید حساب بشه، اینا همش باید. بله زمانی بود که قدرت دست اونها بود، پیغمبر قدرتی نداشت، امیر اون قدرتی نداشت، ولی بعد از اینکه قدرت رو به دست گرفتن مردم رو این همه زحمت کشیدن با دین آشنا کردن، حالا دو مرتبه بگن آقا بلنگی رو ما دست آوردیم بدیم به خودتون، چرت پرت بگید. دقت کردید؟ نه، اینا حد و حدود داره. کتب زلال نباید آزاد باشه. از اولش ما شون نگید آقا این تخصیص بلا مخصص است و چطور میشه، اگر آزادی است برای ما هم باید باشد. میگیم نه خیر، یک داعشی حق ندارد بگوید همانطور که تو بلنگو داری و داری مردم را براشون حرف میزنی، من داعشی هم بلنگو رو بده تا من با آرام حرف بزنم. میگیم خب تو از اساس دیگه اول ثابت کن که تو عقل داری، اصلا تو اصلا دین داری، تو اصلا چی تو داری اینجوری همه چی تحریف میکنی؟ دقت کردی یا نه؟ تویی که تو قدم اول بیا تو بحث خداشناسی، بیا با هم دیگه بحث کنیم، گفتگو کنیم. تا این تو خداشناسیش موندی، بعد میگی به من بلنگو بده من بگم دخترها چرا باید توی چادر اسیر باشن؟ خب چرت و پرت میگی. دختری که تو خونه دنبال عروسکه و دنبال خدمت شما هرشن موبایله و اینا، چطور پدر مادر اینو باید قانعش کنن که تو مزخرف گفتی، بیدینی گفتی؟ انگار که همه مملکت علامه حلی هن که بلنگو رو دست هر آدم مزخرفی بدن هرچی بگی در علامه حلی اثر نمیکنه. نه بابا، شما خودت حاضری دخترت، پسرت، خواهرت، برادرت، بچت بیان تو جامعه همه جا همه حرفا رو گوش کنن؟ نمیشه همچه چیزی. باید بعد از این که ما اساس عقلانیت را تحکیم کردیم، از اون هر کی تخطی کرده کنارش بذاریم دیگه. یک خدمت شما هست و دزدی بیارن، حالا که البته صبح تا شب فیلم ها همین ها هست، این رو دارن یاد میدن، یه دزد بیارن یاد بده مردم، بگه مردم ببینید هر کی میخواد دزدی کنه راهش اینه، ولی نکنید خیلی بده، حتی بگه خیلی هم بده. یا یه دزد بیاد قشنگ یاد بده مردم که آقا نگاه اگه قاچاق میخواید بفروشید، هروئین میخواید بیارید، تریاک میخواید بیارید، نگاه راهش اینه اینجوری اونجوری، یه نفرم جوابشو بده. خب دیگه مردم الان تو جامعه انگار همه بچه پیغمبر نشستن اینجا ببینن کی حق میگه کی باطل میگه، دنبال حق برن باطل رو چه رها کنن. نه بابا، 99% منتظرن ببینن این داره چی میگه. اون فیلمی که میاد با یه قاچاقچی مبارزه میکنه 99% جامعه رو داره یاد میده که چطور جنس رو رد و بدل کن، بفرست بیاد، اینا داره یادش میده دیگه. حالا اون میخواد رد کنه، آخرش هم میخواد 2 میلیارد رو بگیره مثلا، درسته نه؟ ولی اون کسی که داره تلویزیون نگاه میکنه دنبال اینه که مثلا الان از قاچاقچی بودن فرار کنه، یا داره یاد میگیره که اینجوری جنس باید رد کرد، اونجوری باید چیز کرد، اونجوری. حالا یه بچه اومده مثلا با باباش دعوا میکنه، نه نشو کتک میزنه فلان، برای چی میخوان تو این فیلم بگن که بعد این کار؟ خب یک نفر متنبه میشه، 99% دیگه چیه؟ حرف اونو یاد میگیرن، ادله اونو یاد میگیرن، اما ادله رو میگن. چطور شده با یک جوان شما میشینی 10 جلسه میشینی تو قانعش کنی که بابا این حرف تو باطله، جلسه دهم منتظر به زور اگه بفهمه یا نفهمه. اینجوری نیست که هر حرف باطلی را هر کسی هر جایی بگوید. هیچ پدری و هیچ مادری در حد خانواده خودش راضی نمیشه که اینقدر عنان گسیخته همه چیز را در اختیار همه کس بذاره. بعد پیغمبر و خدا با اون حکمت، با اون محبت بنده شد، راحت میگن هر کار که دلش بخواد بکنه آزادیه. اینجوری نیست، باید همه چیه؟
کجا ما نیام بگیم تو تلویزیون یا جای دیگه حوزه نهید بگه، دانشگاه نهید بگه، بحث نکنن. خب الان همه این شبهات هست. الان تو فامی شما نگاه کنید.
عرض کردم نه افراط نه تفرید، نه افراط نه تفرید. ما که همیشه اینو گفتیم، خود اهل بیت فرمودن، اصلا خود قرآن، مگه خود قرآن عقاید کفار و مشرکین رو همه رو میگه؟ شما هیچ یک از عقاید باطله و منطقهای باطل دنیا رو پیدا نمی کنید الا اینکه تو قرآن آمده. آقا دنیا داره دنبال همجنس بازی می رود، تو قرآن آمده. قوم لوط چنین کردن و چنین می کردن، ادله شون هم میاره. کفر، الحاد، قدم عالم، زنا، لواط، همه رو چیه؟ میاره قرآن. ولی عرضم اینه که نه افراط نه تفریط. اگه ما بخوایم جوانهامون رو هیچی نه شبهه نه جوابش یادشون بدیم، خب این که معلومه ما تا آخر عمر اگه نامتون تو قفس چون کنیم، خب میرن فردا شبهه نهایت پادر میاره. خیر، ولی بادر و احداثکم بالحدیث قبلا یسبقکم الیهم المرجعه. جوانهاتون بیارید یک کتاب اعتقادی درسشون بدید. بابا یه دونه کتاب اعتقادی شما به یه نفر درس بده اگه تا آخر عمرش گمراه شد، ولی هزار تا منبر موعظه بکن، فردا میزنه زیرشو میره. اساسی کار نمی کنیم، مبنایی کار نمی کنیم. من دخل ها و دین، تو مقدمه این کتاب خوندیم دیگه، من دخل ها و دین بر رجال اخرج و من رجال و من دخل ها و دین بل کتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. اونقدر ما الان صبح تا شب مراجعه میکنن، آقا بچه ما هیئتی بود، پای منبر بود، اهل روزه بود، همه این جلسات میرفت، الان پاش رسیده دانشگاه، ملحد شده، زندیق شده، داره رفیقای شرابخورش میاره تو خونه و گفتن اگه گفته اگه تو خونه رام ندید من میرم تو فلان پارک میخورم. چرا؟ چرا؟ چون اکتفا کردی که به پای منبر برود یه موعظه یا یه روزه یا یک خدمت یا یه عشق و حالی باشد. نه، درسش بده، کلاس اعتقادی براش بذار، پایش رو محکم کن، اونها هم باشه، اونها هم روی سرمون، همه اونها باید باشه. ولی به صرف جلسات مذهبی، دعای ندبه و دعای کمیل و بدون تقویت پای اعتقادی اینها نمیمانن. مگر شما خودت با همین جلسات بزرگ شدی؟ نگاه کن هر کس با تو همین جلسات بزرگ شده، درس اعتقاد نرفته یه جای دیگه داره میره. باید مبانی رو محکم کنی، دقت کردی یا نه؟ ولی این که باز از اون طرف هم همه هر چی دلشون بخواد بگن، پس این همه زحمت هایی که اهل بیت کشیدن برای جامعه رو اصلاح کنن باید زیر پا گذاشته بشه؟ خیر. بله، اذا طلبتم الحوائج فطلبوها من اهلها. وقتی که حوائج رو میطلبید از اهلش بطلبید. آه پول میخواید، آدم کریم بخواه، کسی که مسخرت کنه آبروت ببره بعدم پول به داد تو گیر کرده هی بیاد هر روز آبروزی درست کنه. علم میخواید از فقیه آل محمد علیه السلام بخواه، کسی بخواه که قرآن و روایت را مبانیش رو درست کرده باشه، محکم و تشابه رو بشناسه، جمع بین ادله رو بدونه. نه اینکه همینجور هر کار خدمت شما شد که میخواد قرآن را یه عدهی بر سر نیزه کردند آمدند به جنگ امیر المومنین علیه السلام، اسم اهل بیت را عدهی بر سر نیزه کردن آمدند به جنگ شیخ طوسی و شیخ مفید و علامه حلی و فقهای شیعه. ما فقط اهل بیت رو قبول داریم، ما مجلسی رو قبول نداریم، نظر خودشو میگه. خب نادان احمق، تو فهم خودت از روایت میگی آخرش یا نه خود اهل بیتی؟ چطور شد فهم تو از قرآن و روایت الان دیگه اشکال نداره، ولی فهم مجلسی و علامه حلی و مرجع تقلید اشکال داره؟ اینجوری شده متاسفانه. از اهلش به طلبین. قیل ابن رسول الله و من اهلا، اهل حوائج کی هن که ما پیشون بریم ارزش داشته باشه؟ قال الذین قصلوا فی کتابی و ذکرهم، کسانی که خدا داستان اونها را در قرآن بیان کرده و اونها را ذکر کرده. فقال انما یتذکر اولو الالباب، فرمود قرآن همانا متذکر می شوند، یعنی درشون اثر می کنه، صرف شنیدن گوش نیست. همه می شنیدن من کنت مولا فهذا علی مولا را، اما اونه که متذکر می شد می گفت این ذکر الهیه، این داره منو چیه؟ می کشه به تسلیم، بله همینجوری گوش بده برد بشه. اونها عده خاصی بودن، فرمودن ام اولو العقول، اولو العقول اینجوری هن عاقل های امت گفتن. آقا خدا و پیغمبر وقتی فرمودن علی دیگه یعنی علی دیگه، یعنی چی این طرف و طرف رفتن. و قال علی ابن الحسین علیه السلام مجالسه الصالحین داعیت الی الصلاح، با صالحین بنشینی تو را به صلاح میکشاند، ولی با فاسقین و فاجرین و منحرفین بنشینی و هر روز شبهه بهت میندازن شبهه میگن تو هم مگه چقدر درس خوندی، چقدر توان داری؟ ولی اگر در حد فقه و اجتهاد و 100% با علوم قرآن و عقل و اهل بیت آشنا هستی، برو جواب همه را میده، وظیفته. و با هر کسی نباید نشست. و آداب العلماء زیادتون فی العقل، آداب العلماء یعنی ادب علماء را داشتن و مراعات کردن، یعنی با اونا هم نشین بودن دو مرتبه همون، یعنی اگر من ادب علماء داشته باشم یعنی بیام در مجلس تأدیب علما بنشینم و حرکت کنم و گفتگو کنم و اینا، این زیادتون فی العقل، عقل منو زیاد میکنه. برعکسش افرادی مثل خودم، افرادی که فقط بلدن چه از زرق و برق عالم سخن بگن و فکر کنن که مثلا این دیگه خیلی مثلا ارزش آدمه، اونها انسان رو چی بی عقل بار میده مثل خودشون. و طاعت و ولات العدل تمام العز، روایت از امام سجاد علیه السلام، اینی که بیاد در زمان امام سجاد علیه السلام کسی بگی آقا من ولی عدل را اطاعت میکنم، من امام سجاد را اطاعت میکنم، ولو اینکه تو زندان باشه، ولو اینکه دو نفر دورش باشن، این عزته، نه اینکه دنبال هشام رفتن و دنبال نمیدونم بنی امیه و بنی عباس رفتن و حاکمان ظلم و جور و اینها رفتن، این چه عزتیه؟ امروز برات کف میزنن، فردا 1000 تا فحش نثارت میکنن، تازه روز خوبته، خدا نکنه پاد به اون دنیا برسه، به لعنت ملائکه گرفتاری، عذابهای خدا میاد تو رو در میابه. طاعت ولات عدل این عزته. و استثمار المال تمام المروه، و این که کسی از مال بهره بگیره، این تمام مروت هست. حالا یک معنای ظاهرش که صریح هم هست، معید در روایت دیگه هم داره، اینه که انسان از مال خودش بهره بگیره، یعنی دنبال سود و منفعت دنیایی باشه که دستش پیش دیگران دراز نباشه، زندگی خودش را از حیث تجارت و از حیث معاملات و از حیث اینها خب در حد ضرورتی که بهش نیاز داره انجام بده، اینجور نباشه که خودش و زن و بچهش همیشه دستشون پیش دیگران دراز باشه. این یک معناشه. یکی دیگه استثمار المال تمام المروه، یعنی از مالت بهره ببری، نه که مالت رو چیه بره در فسق و فجور و در امور ضایع دنیا و در اسراف و در تبذیر و اینا به کار ببری. چی ثمره‌ای داره، چی بهره‌ای داره؟ مال را باید در جایی استعمال کرد که چیه؟ نتیجه اخروی داشته باشه. این تمام المروت، مردانگی، جوانمردی، فتوت، عاقلانه زندگی کردن، اینه که از مال درست بهره بری و مال رو به اندازه کفایت به دست بیاری. و ارشاد المستشیر قضاء لحق النعمه، و اگر کسی با شما مشورت کرد، اینی که واقعا آنچه به نفع اوست بگی، ولو به ضرر خود باشه، ولو منافع عزت خودت داره، این قضا است برای حق نعمتی که خدا به تو علمشو داده به اون نداده. خدا نعمت عقل و فهم و شعور رو به تو داده، که اون محتاج از تو مشورت بگیره، و اگر تو خیانت کنی و حق مطلب را به او نگویی و او را گمراه کنی، شکر این نعمت به جا نیاوردی، هم دنیا چه بسا نعمت ازت گرفته بشه، هم همینجا تلافی بشه، هم آخرت دیگه نمیتونی جواب خدا رو بدی. و کف العذاب من کمال العقل، و اینی که انسان آزارش به دیگران نرسه، آزارش به دیگران نرسه، این از کمال عقله. خب اگر یه نفر داره گناه میکنه، معصیت میکنه، من میرم جلوش میگیرم، تنبیهش میکنم، نهی از منکرش میکنم، کتکش میزنم. البته اون زمانا که میشد نهی از منکر بکنی، الان که بنده خدا نهی از منکر کرده، بردنش پاسگاه، رئیس پاسگاه گفته من خیرتون میخوام، زود یه جوری رضایت از اینا بخواه برو، و الا تو مجرمی. چرا اصلا تو فضولی مگه؟ تو آقای فضوله مگه من میگه شراب نخور؟ اینجوری. خب آقا من اگر رفتم او را جلوشو گرفتم، ناراحت شد، اذیتش کردم، این از کمال عقلم نیست؟ میگه نه، کف العذاب، اذیت تو از اون برداشت، سکوت تو اذیت به اویه. کسی که داره شراب میخوره، اگر تو سکوت کردی او را اذیت کردی. کسی که داره خطا میرود، تو در مقابل او بی تفاوت باشی، او رو داری اذیت میکنی، داری سعادتش رو برباد میدی. محبت اقتضا میکنه که تو او را از راه نادرست باز بداری. چطور بچه دیگه داره میره به طرف عقرب، میدوی جلوش، میگه آ بچه دست نزنی، بچه دو ساله اون عقربه. عقرب کجا و گناهانی که عذابهای اخروی داره کجا؟ کف العذاب من کمال العقل، عاقل اون کسیه که امر معروف و نهی از منکر هم میکنه، و اگر مردم اذیت شدن، این کمال محبتش به اونهاست. بله، به خاطر هوای نفس و به خاطر نمیدونم راحتی خودم بخوام به دیگران اذیت کنم، دیگه اون بحث دیگه، اون باطله و حرامه. و فیه راحت البدن عاجلا و آجلا، و کسی که به خاطر هوا و هوس راحتی خودش نمیاد به مردم آزار برسونه، خب راحته دیگه، مردم هم چیه با این محبت دارن. کسی که مردم آزار باشه، مردم هم چیه بهش اذیت میکنن دیگه، خودش کتکی باید بخوره. خلاصه و هم در دنیا اینجوریه، هم در آخرت ثواب خواهد داشت و اگر نکنه عقاب عذاب داره. برای که روایت تمام بشه اینم سریع بخونم. یا هشام ان العاقل لا يحدث من يخاف تقريبا، آدم عاقل تقیه رو ترک نمی کنه در جایی که می داند مسخرش می کنن، ضرر بهش می زنن. خب حرف نمی زنه دیگه، یه مش آدم بی شعور و بی عقل اونجا افتادن، من بگم همه مسخره کنن هیچ فایده ای نداره، اثر نداره. از شرایط امر معروف این است که چی؟ احتمال اثر بده. اگه میبینی رفتی و گفتی و مسخره کردند و زدند و بدتر کردند، عاقل کاری به اینا نداره دیگه، وظیفه ای نداره، تکلیفی نداره. ولا یسأل من یخاف منعه، و آدم عاقل اگه یه جایی هم گرفتار شد، توی مثلا فرض کن که نمیدونم جاده داره میره، حالا اسبش گشنه شده یا پاش شکسته یه چیز، یه نفری که میدونه اونم مسخره میکنه، نمیگه آقا بیا تو کمکم کن. از یه نفری که عاقل باشه، فهمیده باشه، اهل شعور باشه، کمک میخواد. ولا یعد ولا یعد ما لا یقدر علی، چیزایی که قدرت نداره وعده نمیده، دروغ نمیگه به مردم. برای رسیدن به یک مقام و ریاست الکی بگه آی مردم من برای شما چنین میکنم چنان میکنم، راست بگو، چی دلیل دروغ میگی؟ چقدر ارزشی داره که حال تو چهار روز به مقام برسی؟ چیزی رو که قدرت نداره وعده نمیده، در حد توانش وعده میده. ولا یرجو ما یعنف برجائه، بلند پروازی هایی نمی کند که سرزنش بشه. خب حالا ما این خونه رو معامله میکنیم، باغ رو معامله میکنیم، انشالله پول جور میشه، آقا پول جرمشه چیه؟ تقدیر المعیشه از کمال فقه. ببین داری یا نداری؟ نه توکل بر خدا. توکل بر خدا اینجا جاشه. خدا به تو گفته که تو برو معامله کن، چکم بده، بعدم فردا توش بمون، بعدم زندان و فحش و ناسزا و همه مردم سرزنش کنن، بعد آی مردم چرا من کمک نمی کنی؟ خب خودت عقل داشته باش، در یه جایی قدم بردار که تقدیر المعیشه داشته باشی. ولا یقدم علا ما یخاف و فوته بالعجز عن، و اقدام به چیزی نمی کنه که می داند از دستش می رود چون نمی تونه انجام بده. محاسبه در امور دنیا هم از چیزهایی که مؤمن باید انجام بده، آبروی خودشو نگه داره، یک کاری نکنه که توکل بر خدا بزنه یک چیزهایی که خدا اجازه نداده. خدا در عالم تقدیر کرده، تقدیرات الهی یعنی این که آقا جون تو بدان که اینقدر قدرت داره، اینقدر مکنت داره، اینقدر نتیجه داره و بیش از این چیه؟ نخواهی از آسمان برات مثلا یه دفعه چیه؟ طلا بباره. اون چه تغییر وجود نداره. بله اگه طلا از آسمان برات اومد، وقت براش حساب بکن. بله همینجوری به هوایی که خدا بزرگه، طلا میباره. داره هم خدا رو خراب میکنی پیش مردم، هم خودت رو خراب میکنی پیش مردم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین. الله سبحانه و تعالی.